بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله ششمین مبحث ما در روابط اجتماعی عدل و ظلم بود، منتها به دلیل اینکه بحث عدل و ظلم در مباحث اخلاق و فلسفه اخلاق ریشه داشت و نگاه بنیادی به مسئله ضرورت داشت، منتقل شدیم به یک مبحث پایه در فلسفه اخلاق و اون مبحث هم در سنت اسلامی و علوم اسلامی سابقه دارد و هم این که در دوره‌های جدید رشد و بست زیادی پیدا کرده و همونطور که ابتدا در هنگام ورود در بحث اشاره کردیم، هم در کلام ما هم در اصول و هم در فلسفه و به نحوی هم در علوم دیگری مثل عرفان این مبحث سابقه داشت. در دوره جدید هم در بحث‌های اخلاقی مطرح شده و با شکل‌گیری فلسفه اخلاق به عنوان یک دانش یا دیسیپلین این مبحث انسجام بیشتری پیدا کرده و جایگاه اصلی اون شده همون فلسفه اخلاق. عرض شد در میان مباحث زیادی که در فلسفه اخلاق مطرح است، یک مبحث عبارت است از واقعیت حسن و قبح، این که حسن و قبح خوبی و بدی به اون معنایی که در افعال اختیاری متصور است چه واقعیتی دارد، آیا کاملا یک امر اعتباری است یا اینکه یک واقعیتی دارد، واقعیت به نحو معقول اول، معقول ثانی است، معقول ثانی فلسفی است یا و وقتی هم که معقول ثانی فلسفی و انتزاعی شد منتزع او منتزع و عنه چیست. اینا مجموعه سوالاتی است که همه اونها برمیگرده به سوال از حقیقت حسن و قبح. بعد هم پرداختیم یه مقداری به بحث اشاعره که بحث تاریخی و سابقه دار بود و نهایتاً گفتیم حالا با این مباحث تاریخی و سوابق مسئله دستبندی بکنیم انظار و آراء و نظریاتی که در مسئله هست و این بحث در کتاب‌های مختلف مطرح شده. ما یه مقدار چون بحثمون واسه مباحث فقهی اصولی قرابت بیشتری داره، این کتاب تزکیت النفس حضرت آیری حفظه الله را مبنا قرار دادیم در این قسمت از بحث. عمده مباحثی هم که ایشون در اینجا داره مباحثی است که در اون کتاب اصولی آمده و در تقریرات ایشون از مرحوم شیخ صدر آمده. اصل این مباحث در واقع شالوده اصلیش تو اون تقریرات هست، تقریرات ایشون از مرحوم شیخ صدر، در اینجا دستبندی و تنقیح خود بهتری انجام دادم. خب در نظریات، نظریه اول نظریه تطابق آراء عرف یا عقلا بود که گاهی تعبیر عرف میشد گاهی عقلا و تفاوتش هم را عرض کردیم. نظریه دوم نظریه بود که اینجا نیامده بود، ما گفتیم میشود مستقلا اون را ترک کرد، نظریه اکثریت بود، این اون چه که اکثریت عقلا یا عرف اون را بپذیرند و اون را شایسته بدانند. اگر ضمن اون تفسیر نظریه اول گنجانده شود خب مستقل نمیشه، میشود اما اون را مستقل کرد و گفتیم به دلیل اینکه امروز هم تو این لیبرال دموکراسی ها و انظار دموکراسی اکثریت متفاوت با اون تطابق آرا هست، مناسبه که مستقل قرار بگیره. نظریه سوم نظریه قانون بود و اعتقاد به این که خوبی و بدی برمیگردد به مطابقت یا عدم مطابقت با قانون. البته قانون هم درجات و مراتبی داره. قانونی که برآمده است از اکثریت یا تطابق یا شکل دیگری، حتی غیر اکثریت و تطابق. از این جهته که نظریه سوم طبق تنظیمی که ما الان انجام دادیم حسن و قوه را بر مدار قانون مبتنی میکنه. واقعیت حسن و قوه به این است که یک مطلبی قانون شده باشه. قانون میان قانون و اون اکثریت یا تطابق آرا در دو نظریه قبلی منوجهه، به دلیل اینکه ممکن است قانونی باشد که برآمده از اکثریت یا تطابق آرا نباشه. از این جهت ماده افتراق در قانون وجود داره، در تطابق و اکثریت هم ماده افتراقی وجود داره، اونجایی که تطابق یا اکثریتی است اما مدون به شکل قانون نشده. از این جهت بین اینها منوجه، گرچه در تعابیر ایشون گاهی اینه که مطلقه، ولی به شکلی شاید منوج باشه. و قانون در واقع اون جایی است که امری به شکلی اولا تدوین شده و ثانیاً یه نوعی پشتوانه اجرا داره. این ویژگی قانونه، امر مدونی که قابل پشتوانه و ضمانت اجرایی دارد، الاختلاف مراتب در این ضمانت اجرایی. و این هم یک نظریه بود که هفته قبل صحبت شد. در هر دو سه نظریه و احیانا نظریات بعد نقدی که سکه رایجه و متوجه اونها میشه این است که ما حسن و قوه را میبینیم در جایی که اینها نیست، یا اگر هم اینها هست حیث اون در وجدان ما متفاوت دیده میشه، یا وقتی که در وجدانمون دقت میکنیم و تحلیل میکنیم میبینیم که یک امر عمیق‌تری وجود داره، برخلاف این که در این انظار میگویند تطابق و اکثریت و تقنین پدید آورنده حسن و قوه هست. در تحلیل ما با همون شواهدی که گفته شد میرسیم به این که نه، اتفاقا این تطابق یا اکثریت یا قانون ناشی از یک ویژگی است که در این فعل و رفتار یا اون صفت اختیاری وجود داره. یعنی یه چیزی بوده است که عقلا را به سمت این تطابق آورده، یا اکثریتی ساخته است، یا چیزهایی از این قبیل. بنابراین نقدها در هر یک از این نظریات رو ملاحظه کردید، این نقدها روحش برمیگرده به این که تحلیل که میکنیم میبینیم یه جاهای حسن و قوه وجود دارد، در حالی که تطابق یا اکثریت یا تقنین نیست. این اگر چنین چیزی رو پیدا بکنیم کشف میکنه از این که حقیقت حسن و قوه اینها نیست. چرا؟ برای این که بینیم حسن و قوه عقلی در افعال و شرایطی حس میشود، در حال این که این تطابق و اکثریت و تقنین نیست. همین که فرض پیدا میکنه وجود حسن و قوه بدون این تطابق و اکثریت و تقنین نشون میده که اصل این نیست، یه چیزی متفاوته، فراتر از این قصه تطابق و امثال این هاست. این از یک طرف. این حکایتگر میشه، کاشف از این میشه که اینا این آن نیست. و از طرف دیگر مواردی هم نقد و نقض برمیگرده به این که یه جایی هم ممکنه که تطابق یا اکثریت یا تقنین باشد ولی اون حسن و قبح نباشه. طبیعیست دیگه، یکی از این دو ویژگی رو که شما پیدا بکنید یعنی نظریه داره نقد میشه، یا در نگاه اول و نقد اول میبینید حسن و قبح وجود دارد در حالی که این ملاکی که شما میگید نیست، تطابق اکثریت تقنین نیست. نقد دوم این است که این ملاک های شما هست در حالی که حسن و قبح نیست. این دو تا شکل قصه است در هر نقدی که بخوایم مورد توجه قرار بدیم و اون را بپذیریم. این دو تا راه داره که این حسن و قبح هست، ملاک مدعا در نظریه نیست، یا ملاک هست ولی حسن و قبح به اون مفهومی که ما دو اخلاق میگیم نیست. یکی از این دو خصوصیت میاد نقد را تمام میکنه. و اون نکته دیگری هم که در این نقد ها وجود داره این است که اگر این دو نقد یکیش یا هر دو تمام شد، ما با یه دقت دیگری که میریم جلو میبینیم که این دوتا هست که یکی از این جدائی ها که متصور شد معلوم میشه این ملاک تام نیست. نکته دیگر هم این است که حتی اگر جدائی هم نباشد، دقت کردید، ملازمه هم باشد، دقت که میکنیم میبینیم که در تحلیل این آن نیست، این همانی نیست ولو ملازمه هم باشه. پس سه تا راه نقد وجود داره. این بحثی که الان دارم عرض میکنم این بحث روش شناسیه در تحلیل چیزهای عقلی است که فراتر از این بحثه، منتها اینجا مصداق داره. به عبارت دیگه الان ما وسط این مباحثمون داریم یک بحث منهجی را اشاره میکنیم. سه تا نظریه رو تا الان عرض کردیم و نقدهایی کم و بیش نقل شد و اشاره شد. عرض ما در میانه بحث اینه که در مقام تحلیل و نقد این نوع نظریات سه روش وجود داره. یک روش این است که اون حقیقتی که داریم دنبال میکنیم و میخواییم اون را بشناسیم، این را تطبیق بدیم با این نظریهی که داره اون رو میخواد توجیه و تفسیر بکنه. راه اول این است که میبینیم که این توجیهی که برای اون این توجیه نظری و نظریه تفسیری که آمده برای تبیین اون سوال و اون حقیقتی که در سوال مطرح شده، وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که اون حقیقت جاهایی وجود داره که این تفسیر اونجا صدق نمیکنه. حسن و قبح جایی صدق میکنه در حالی که تطابق و اکثریت و تقنین نیست. این یک راه. راه دوم به عکس اینه، اینه که این نظریه در مواردی صدق میکنه که اونجا حسن و قبح به معنای اخلاقی و عقلی نیست، از اون طرف از هم جدا میشن. این نقد اول و دوم جدایی این تفسیر از اون مفسره، این نظریه از اون چیزی است که میخواییم تحلیلش بکنیم، جدایی در عالم واقع حالا عیناً یا فرضاً، جدایی به حمل شایع این هاست از هم دیگه. اما نوع سوم از نقد در این نوع نظریات تفسیری این است که نه، جدایی هم وجود نداره، نه در عالم واقع نه حتی در عالم افتراض این نظریه تفسیری با اون واقعیت مورد بحث از هم جدا نیستند. اما وقتی که ما به وجدانمون برمیگردیم و تحلیل میکنیم میبینیم اینا این هم نیستند، بلکه یکی اساسه و اینا همه برآمده از اون اساسه. همه جا حسن و قبح عقلی و حسن و قبح اخلاقی همراه با تطابق آرای و قلاس، یا همه جا مثلا با تقنینه یا با اکثریته، که البته این تقنین و اکثریت اینجوری نیست، ولی همه جا با مثلا تطابق آراه. در حال سوم میبینیم علی رغم این که اینا همه جا با همند، اما تحلیل ما میگه که این تطابق برآمده ای از یه چیز دیگری است، اون عین این نیست. این سه نوع نقدی است که در اینجاها باید مورد توجه قرار داد.
تفسیر تلازم منحصر به این نظریه
نیست. بله تلازم هست اما عینیت نیست. این یه تلازمی است که اینجا وجود داره. این تلازم اهم از اینه که بگیم اون اصل و این برآمده از اوست، یا به عکس این اصل و اون برآمده از اوست. اون تلازم مسابقه با وحدت و یگانگی نیست. میتواند دو تا باشن و دو تا بودنش هم دو جورش فرض میشه و ممکنه به عکس اونی باشه که اینجا ادعا شده. معلول شیء ثالث باشن یا این معلول اون باشه، نه اونطوری که در نظریه آمده که این اصل و این منتزه از اوست. نه، این اصلا معلول اون امر مقابلش هست یا حتی معلول امر ثالث هم.
این امور بدیهی
بیشتر توی تحلیل ها و جایی که یه بداهتی در کاره، حالا بداهت یا نه، تحلیل رو تحلیل میکنه ولی اون که بدیهی اولی نیست، با یک تحلیل نظری به اون جا میرسه. این حالا یک بحث میانه نظر بررسی نظریات بود که در پرانتز اون رو میبندیم. بسیار خوب، نظریه اول تطابق بود، نظریه دوم اکثریت بود، نظریه سوم تقنین بود به عنوان مبانی شکلگیری حسن و قبح اخلاقی. نظریه چهارم دیگه فقط اشاره‌ای بهش میکنیم به دلیل اینکه تو اون بخش اشاعره و معتزله به اون پرداختیم، اینجا هم در ترتیب ایشون به عنوان نظریه و مقیاس سوم به شمار آمده است. با اون بحث انتزاع حسن و قبح اخلاقی از تشریع دینی و وحیانی است، نه از تقنین به اون مفهوم عقلایی. این همون نظریه اشاعره است که بارها اینجا بحث شد، یعنی مفصل در نزاع اشعری و عدلیه مورد بحث قرار گرفت و اونجا هم گفتیم که در واقع شاید نظیر این در ادیان دیگر هم باشه. بحث دقیقی انجام ندادیم ولی احتمالاً در ادیان دیگر هم باشه. اگر بخوایم به شکل مشترک بین اسلام و احیاناً ادیان دیگر اون را صورت بندی کنیم، اینطور باید عرض بکنیم که می شود گفت که و یا نظریاتی وجود دارد که حسن و قبح بر مدار تشریع سماوی و آسمانی می چرخد و اون چه که شارع و خداوند اون را تشریع بکند همون سازنده حسن و قبح هست. حسنون یعنی ما امر الله بهی، قبیحون یعنی ما نهى الله عن. این همون نظریه اشعری بود که بررسی کردیم. فقط نکته یا یکی دو نکته ای که سابق گفتیم و الانم شفاف تر عرض میکنیم ایناست. یکی این که این در مقام تصویر اختصاص به نظریه اشعری در سنت اسلامی ندارد، در ادیان دیگر هم قابل تصویره. ممکن است یهودیت باشه یا مسیحیت باشه یا حتی دین دیگری از غیر ادیان ابراهیمی و توحیدی و ادعا کند که حسن و قبح واقعیتی جز اعتبار و تشریع شارع در اون نگاه اون دین ندارد. تشریع اوست که منشأ شکلی حسن و قبح می شود، به حیثی که اگر شارع در اون دین تشریعی نسبت به امری و امر و نهی نسبت به امری نداشته باشد، اون حسن و قبحی در اونجا و عالم واقع وجود نداره. این یه نکته است که علاوه بر دیدگاه اشعری در دیدگاه های ادیان دیگر هم قابل تصویره. و نکته دیگر هم این بود که در تقریر این نظریه طیفی از دیدگاه ها متصور بود. یک دیدگاه این بود که بگوییم حسن و قبح تابعی از اون بحث و زجر است، امر و نهی است که در تشریع میاد. یک دیدگاه این بود که نه، نیاز به بحث و زجر هم نداریم، همون مراتب قبلی بحث و زجر که مراتب متقدمه بر حکم است، یکی از اونها مبدع شکل‌گیری حسن و قبح میشه. از مقام مثلا اراده و کراهت مولا، رضایت و کراهت مولا و امثال اینها، اگر برسد به مقام مصلحت و مفسده دیگه اون وقت اینجا قرار نمیگیره، این میره تو انظار بعدی. ولذا تقریرهای متفاوتی در این نکته دوم عرض میکنیم از این نظریه میشود ارائه داد بر اساس مراتب حکم، اما نه در اون مرتبه ملاک مصلحت و مفسده باشه. چرا؟ برای اینکه اگر باب ملاک و مصلحت و مفسده و مصلحت را باز بکنیم، اون میره تو انظار بعدی که میگه حسن و قبح تابعی از مصلحت و مفسده و امثال اینها. اینم یک نظریه که این را دیگه چون قبلا بحث کردیم سریع ازش میگذریم. این چهار نظریه است که تا اینجا صورت بندی شد و آمدیم جلو. نظریه پنجم با یک تغییری که در این شکل چینش مباحث این کتاب تزکیه نفس میدیم، نظریه پنجم نظریه است که ایشون هم به عنوان پنجم آوردن ولی با یک تغییر در تنظیمی که ما داریم، و اون تبعیت حقیقت حسن و قبح از عواطف بشری و انسانی است. تعبیر ایشون هم المقیاس الخامس العواطف، و تعبیرات و عبارت ایشون هم این است که و معنا مقیاسیت العواطف انما نحس بهی من حسن بعض الامور و قبح بعضها لیس مرجعه عدل عواطف الموجوده فینا، فنحن انما نقول ان ضرب اليتيم قبيح و ان الترفيع عن حسن لما نملكه في انفسنا من صفه الرقه والحنان والشفقه عليه. در این نگاه حسن و قبح تابعی از اون امور بیرون از انسان نیست. این چهار نظریه قبلی حقیقت و حسن و قبح و منتزع و عنه اون را یک امری بیرون از فرد و شخص و احوال او قرار میداد. میگفت منتزع و عنه حسن و قبح اخلاقی عبارت است از تواتر و تواتی عقلا، یا اکثریت اونها، یا تقنینی که از بیرون گذاشته میشه، یا تشریعی که شارع انجام میده. همه یک امور فرا انسانی است، برون انسانی است. اون اتفاقات برون انسان مبدأ و منشأ و محل انتزاعی میشود که حسن و قبح را شکل میده. اما از این نظریه به بعد یه برمیگرده به درون، میگه حسن و قبح منتظر از یک اتفاقات درونی در عالم روح و روان انسانه. حالا هم این نظریه هم دو سه نظریه بعد اینطوره، در واقع یه دستبندی هم داریم انجام میدیم. این چهارتا در یه گروهی قرار میگیرد از نظریاتی که حقیقت حسن و قبح را به یک واقعیت ها و اتفاقات برون انسانی گره میزنه و اون را منتزع از اون اتفاقات بیرونی تفسیر میکنه. این چهارتا اینطوری بود. اما از این به بعد گروهی از نظریات در بخش دوم قرار میگیرن که حسن و خوب را گره میزنه به یک امور درونی، بالا با تقریراتی که چند نظریه در پیش رو خواهد داشت. اولین اونها به عنوان نظریه پنجم که اولین در این گروه دوم میشه این است که حسن و خوب را به عواطف گره بزنی، برای تبیین سریع این مسئله به چند تا مطلب با توجه کرد. یکی این که عواطف یک بخشی از وجود انسانه و انسان مرکب است از منظومه ای و مجموعی از امور درونی و روحی که یکی از اونها عواطفه. عواطف یه خورده اخص از گرایش ها و امثال این هاست و اگر هم میخواستیم این بحث توقفی بکنیم جای حرف و حدیث های فراوانی داره. در روانشناسی جدیدم این عواطف به عنوان هیجانات و امثال اینها خیلی مورد توجه قرار گرفته. انصافا کارهای خیلی گسترده‌ای در روانشناسی جدید و شاخه‌های مختلف اون در باب شناخت عواطف انسان و سازوکارها و مکانیزم اونها و قوانین حاکم بر اونها انجام شده و البته در اخلاق کلاسیک یونانی و بعد در ادامه اون اخلاق اسلامی و همینطور به ویژه در عرفان اسلامی هم و عرفان عملی هم به مقوله عواطف در منظومه اوصاف درونی و احوال روحی توجه شده. خب اون امور درونی و احوال درونی تقسیماتی داره، بخشش مثل علم و نمیدونم آگاهی های انسانه یا چیزهایی از این قبیل، یه بخشش هم هیجاناتی است که در انسان وجود داره و نوعی هم تحریک کننده است. هیجاناتی است که در درون انسان مبدا تحریک و اقداماتی می شود که غیر از بحثال آگاهی ها و معرفت و امثال این هاست که نسبت نزدیکی با اون گرایش ها داره، اون گرایش هایی که در وجود انسان به این سمت و آن سمت قرار داده شده و میاد در قالب غریزه و فطرت بیان میشه. تا عواطف یک حالتی از هیجانات، یک تحریک های هیجان ای در اونها هست. گاهی تعبیر انفعال میشه، انفعالات درونی، ولی تمام قصه در انفعال نیست. یه جور انفعاله، ولی انفعالی که یک تحریک ایجاد میکنه، برانگیزندگی در او هست. این عواطف اینطوره، یه ترکیبی از این دوتا هست، یه انفعال همراه با یک در واقع تحرکه. اینی که تو روانشناسی میگن اینه، اینجور چیزی هست. حالا بحث های مفصل تری میشه آورد اینجا. خب این علل قاعده شأنیت برانگیزانندگی داره، حالا گاهی نمیتونه، ولی اصلا ذاتش یک انفعالی است که پدید میاد و او را به فعالیت وامی داره، این تو ذات تحریک میکنه، یعنی انفعال فعال سازه. اینکه گاهی میگن عواطف فقط انفعاله به نظر شد تام نباشه. حالا حقیقتش اونه یا اثرش اینه، نوعی به هر حال فعال سازی در اونه. این خب منتها نکته‌ای که داریم عرض میکنیم اولا این بود که عواطف یک دنیای وسیعی است که جهان درون ما رو شکل میده و بخشی از ساختمان روح و روان بشره و ویژگیش هم این ترکیبی از یک انفعالی است که به فرد را به سمت فعالیت سوق میده. و این یک مطلب. مطلب دوم اینه که ظاهراً عواطفی که اینجا گفته می شود مطلق اون عواطف به مفهوم فلسفی یا روانشناسی اون نیست، چون انواعی از عواطف و انفعالات ما داریم که بعید کسی بخواد بگه همه اونها مبدا اجتماعی اخلاقی است. حتی انفعالات شهوانی و خشم، شهوت، خشم، چون اینا همه نوعی عواطفتون تعریف روانشناختی. ظاهرا عواطفی که اینجا گفته میشه یه عواطف خاص انسانی است که غیر از حالا خشم و شهوت و تهییجات اونجوری است، استرس و امثال اینها، که اونا همه جزء عاطفه در مفهوم روانشناختی گفته میشه. اونی که اینجا گفته میشه یه انفعالات خاص روانشناختی انسانی است که مبدع شکل‌گیری این حسن و قبح میشه در این نظریه، و از این جهتی که در اینجا تعبیر شده که لما نملکه فی انفسنا من صفت رقة والحنان والشفقه، اینا همون ویژگی هایی است که در اون مهر و محبت و امثال اینها قرار داده. در واقع نوع خاصی از عواطف
که
بله
به تناسب همون حکم عقلیه عواطفی،
به تناسب همون حکم عقلیه حسن و قبح دیگه،
یا عدل و ظلمه
که در واقع اون نوع خاصی از عواطف که مبدع شفقت و رحمت و تعامل و امثال اینها می شود به عنوان مبدع شکلگیری و مصدر شکلگیری حسن و قبح اخلاقی و عقلی به شمار آمده. اینم یه نکته. پس عواطف یک مفهوم عامی داره در منطق و ادبیات روانشناسی و یک مفهوم خاصی داره که بخشی از اون و قسمی از اون عواطف معنای عامه. با این مقدماتی گفتیم در واقع نتیجه که میخوام بگیریم اینه که العاطفه یا العواطف این دو اصطلاح داره، یک اصطلاح روانشناسی و عام دارد که طیف وسیعی را از احوال درونی میگیره با همون ویژگی انفعال موجب تحریک، و در روانشناسی این مفهوم تقسیمات زیادی داره که میتونید ملاحظه بکنید، و یه مفهوم خاصی داره که در واقع همون انفعالات انسانی هست که موجب تقویت ارتباط و انجام در واقع خوبی ها و خیرات میشه. منطقه این از باب قضیق خناق داریم اینو میگیم، چون اینجا میخوام بگیم این سازنده خیراته ولی عملا همون ارتکاز داره نشون بده. اونی که موجب تقویت ارتباط و تعامل و همون عدل و ظلم به اصطلاح موجب احسان و عدالت ورزی و امثال اینها میشه، این نوع خاص از عواطف مقصوده که در اینجا اصطلاح ویژه داره.
دوره سریعی که شما
بله اشکال مسئله است دیگه. نه نه، حالا من تعبیر اونجوریش را بخوام این دور و اینا درش نباشه عرض کردم، اون این است که اون بخشی از انفعالات درونی که موجب تقویت روابط بین انسان ها میشه، مثلا اینجور چیزی باید بگیم اون را
محتاج به داده است. مثلا ما میبینیم که یه سه چیزهایی که مثلا برای ما عواطف ما رو برمی‌انگیزونه، میبینیم برای برش که مثلا اون اتفاقاتی که توی آمریکا افتاد و اتفاقاتی که
داله
راحت بودن خیلی کارا بکنن که عاطفه ما مثلا قبول
خب نمید. حالا اینو عرض میکنیم، این فرمایش شما رو عرض میکنیم. بنابراین این یک مطلبه که اینجا مورد توجه باشه که مراد از عاطفه در این نظریه اصطلاح خاص یا به عبارت دیگه نوع خاصی از اون عاطفه به معنای عام روانشناختی اون هست. بله بله، یعنی حالا من چون کتابخونم الان دستمون نیست و اینا نمیدونم تو یاد داشته قدیم هم آوردیم اینو که کدام از این متفکران میگن، نه الان ایشون که اصلا به این بحثا خیلی نپرداختن، منم نه، ولی جا افتاده است غربی ها، اونا جا افتاده است که در حقیقت یکی از اشکال تفسیر حسن خوب به یک امر قراردادی تابع اون احساسات نه نه مسابقه با اومانیسم نیست این، ولی تو نهله های اومانیستی و دیگر نهله های تفکرات غربی نظریه وجود داره. خب حالا یه چند لحظه این